الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اعانه بر قتل که صورت اولای از صور مرتبه رابعه بود به دو مسئله منتهی شد، یکی مسئله امساک علی القتل و دیگری نظر الی قاتل در حال قتل یا نظر به صحنه قتل. اینا در حقیقت دو مسئله ولو در ضمن یک مسئله در کلام مرحوم خوی قدس سره مطرح شده و لذا از هم قابل تفکیکند، جایی که اصلا نظری در بین نباشه و لذا فرض شد دو نفر، یکی ممسک و دیگری قاتل. فرض دیگر فرض سه نفر که یکی ممسک، یکی قاتل، یکی ناظر. نسبت به ممسک در هر دو مسئله نسبت به مباشر قتل که محکوم به قصاص، هم نصوص خاصه برش داله، هم مقتضای قواعد و اطلاقات هم همینه. اینی که تو کلمات استدلال شده در مسئله بر این که قاتل مباشر قتل قصاص میشه، استدلال شده برش به نصوص خاصه در مسئله، محذوری درش نیست. ولی اگر نقصی هم در مقام نبود، ما بودیم و مقتضای اطلاقات و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا یا العمد هو القصاص، همین رو میگفتیم. میگفتیم شخص قاتل که مباشر قتله محکوم به قصاصه، چه در فرض دو نفری که یکی قاتل یکی ممسک، چه در فرض سه نفری که یکی قاتل یکی ممسک یکی ناظر. ولذا در حیث ثبوت قصاص بر قاتل، نصوصی که بالخصوص هم آمده موافق قاعده است و اینگونه نیست که امری خلاف قاعده رو اثبات بکنه. اون چه مسئله رو نیازمند به نص قرار میده و نصوص خاص درش جدای از قاعده و خارج از قاعده متضمن حکمه، نسبت به شخص ثانی و ثالثه، شخص ممسک و شخص ناظر. ولذا بحث در حکم دو شخص یا در دو مسئله است. یکی این که شخص ممسک حکمش چیست و دیگری این که شخص ناظر حکمش چیست. نسبت به ممسک باز روایات متعددی دال بر حبس مؤبد بود در ممسک. حالا در بعضی از روایات علاوه بر حبس مؤبد نوعی تعذیر بدنی هم بود که حالا میخونیم. بحث این که شخص یضرب جنبیه و یعذر فی کل سنت 50 جلده، یعنی در حقیقت شخص ممسک سه عقوبت داره: یکی حبس مؤبد، دیگری این که حالا یضرب جنبیه، در این حد او رو نقدن میزنن، و سومم تو زندان جا خوش بهش نباید بگذره، در طول سال 50 تازیانه سالانه سهم او از عقوبته نسبت به حابس. بحثمون نکته‌ای رو که اشاره کردم در جلسه قبل این بود که آیا منظور از امساک عبارت از گرفتن شخص در حال قتل و اجرای قتل ولو نوعی مساعدت محسوب بشه برای قاتل در تسهیل قتل، حداقل بدون، خودم رو میگم شما رو نمیگم، منسبق به ذهن بدون از این عبارتی که در کلمات فقها آمده و در روایات برخی از این روایات بدون همین به ذهن می آمد که منظور از امساک علی القتل نگه داشتن طرف تا اینکه مثلا دست و پا نزنه و شخص قاتل جانی به سهولت بتونه کار خودش رو انجام بده، چون امسکهو در حقیقت یعنی نگه داشت. ولو بدون این به نظر می آمد، ولیکن عرض ما این بود که مستفاد از روایات حداقل ظهور بیش از حداقل ظهور برخی از روایات این است که منظور از امساک نگه داشتن طرف در حال قتل برای تسهیل فعل قاتل نیست، بلکه منظور تمکین قاتل از قتله، به نحوی که اگر قاتل نبود، اگر ممسک نبود قاتل متمکن از قتل نبود. امسکهو علی القاتل یعنی نگه داشت تا به دست قاتل تحویل بده، نه اینکه نگه داشت تا قاتل جنایت خودش رو به سهولت انجام بده. امسکهو عن الفرار، امسکهو علی القاتل تا تسلیم قاتل بکنه، سواء کان حال القتل موجودن اولا. یعنی در حقیقت امساک به دو معنا متصوره، یک امساک به معنای نگهداری شخص مجنی و علی برای تسهیل جنایت قاتل، اصلا این به نظر میرسه موضوع حکم شارع به حبس مؤبد نباشه، چون نسبت این امساک به اون امساک نسبت مباینه الی المباینه، اینا از قبیل اقل و اکثر اطلاق و تغییر نیست، اینا از قبیل دو معناست، یک امساک به معنای نگه داشتن از دست و پا زدن، یک امساک عبارت از تحویل قاتل دادن، ولو اینکه در حال اجرای قتل حضوری نداشته باشه شخص ممسک. اینا دو معنا، دو حقیقته. به نظر میرسه اونی که موضوع حکم شارعه از این روایات استفاده میشه اون ممسک علی القاتل، نه الممسک للقاتل. الممسک علی القاتل یعنی اونی که تحویل قاتل میده، نگه میداره تا قاتل متمکن از مقتول باشه. این موضوع حکمه که در اون روایت فار، حالا یادم نیست روایت کی بود، خوندیم، و در روایت دیگری که در جلسه قبلم نخوندیم همین استفاده میشه، روایت عمرو بن ابی المقدام، روایتی که الان میخوام بخوانم، اونم ازش همین مضمون استفاده میشه که یمسکوهو نه به معنای نگه داشتنه برای تسهیل کار علل جانی. ولو عبارات فقها نوع عبارات یک حالت دیگه به همین اقل تعبیر نفس برخی از این نصوص اکتفا شده و اگر نگیم ظهورش در اون نگه داشتن برای تسهیل کار قاتله نهایت اجمال داره، ولی به نظر میرسه اونی که موضوع حکمه اجمالی نداره، موضوع حکم عبارت از تحویل قاتل دادنه. یه روایتشو در جلسه قبل خوندیم که روایت نداره، نه، چون طرف بالاخره این قاتل اینو در اختیارش میکشه، منتها باید سختی و تکلفی به رفیقش بگه آجون دست اینو بگیر که راحت تر بتونم جنایت خودم رو انجام بدم. این موضوع حکم نیست اصلا. نه، چرا شدیدتره؟ این فرض اینه فرا این آقا رو اینجا بستن، پاشو اینجا بستن، جایی نمیتونه بره، منتها بر این که راحت تر بخوان کار رو انجام بدن این کسی کمک میکنه. این با اون کسی که اصلا اگر این آقای ممسک نبود اصلا کشته نمیشد این آقا. میدونم اگر نبسته، منظورتون اینه که نگهداری این امساک علل قتل به نحوی که اگر این نگیره قتل اتفاق نمیفته. خب این غیر از اونیه که بدون از عبارات فهمیده میشه. امساک علل قتل به معنای نگهداری تا اینکه طرف از گردم. ما دیگه پوسکنده گفتیم، گفتیم یا منظور امساک لتسهیل الفعل یا امساک عن الفرار، یعنی در حقیقت تحویل قاتل. اینا دو معنای متباین. اونی که از روایت برمیاد امساک به معنای تحویل للقاتله، چه این که امساک حضوری برای تسهیل امر علی الجانی و القاتل باشه درش یا نباشه. مفاد روایت، روایت که در جلسه قبل خوندی معتبره سکونی همین بود دیگه، سمائه بود، بله، که فی رجل شد علی رجل لیقتله و رجل فار من فاستقبله رجل آخر فامسکه علیه حتی جاء الرجل فقتله. سوا اون کان این شخص ممسک در حال قتل متواجدن اولا، اصلا ممکنه حضور هم دیگه نداره، تحویل داد که خدا حافظ رفت.
در صورت اون رو متمکن بکنه
تسلط قاتل رو بیاره، بله، تحویل داد، تحویل داد و خدا حافظ. به نحوی که اگر این فعل این آقا نبود قتل محقق نه، ممکن بود نشه، به خاطر اینکه این آقا فرار کرده رفته پیکاره. اونی که تو روایت بود اینه. بله. از کردم اون از کردم تحلیل جاریه برای این که میدونم تحویل داده رفته، یعنی یک تحویل اینجوری، این همون ممسک علی قتله، کما حبسه، یعنی با همون تحویلش حبسه علی القاتل، یعنی تحویلی که داد به قاتل دیگه اینو محبوس، این بیچاره اگر دو روزم تو زندان باشه در حقیقت گناه کیه؟ گناه اون کسیه که این آقا رو نگه داشت تحویل داد. کی حبسه علی القاتل تا روز دوم؟ نه، لم يحبس حبسه، یعنی حبسه عن الفرار، حبسه عن الانفلات عن القتل. بله، این قتل هم یعنی اون جایی که اگر نگیره در میره، اون میشه همون اول. اونی که یعنی تمکین قاتل و جانی، اون معیاره تمکین. حالا تمکین یه وقت اینه که این آقا رو نگه بداره که در نره همینجا،
نه میگه که سختی رو بده، حتی غمیه.
چرا؟ برای که در حقیقت ولو نکشت، اما در این حال تمکین کرد قاتل رو تا زمان وقوع موت، حالا چه اینکه حضور داشته باشه یا نداشته باشه. ما اون روایت هم اینجوری معنا میکنیم، چون اینا بعیده دیگه دو مطلب رو بخواد این دو روایت بگه، که اصلا یک حق در هر دو آمده، یک مضمون مراده، حبس علی القاتل، نه امساک لتسهیل العمل القاتل. ولذا روایت بعدی هم که میخواییم بخوانیم همینه، مفادش همین قضیه تمکین قاتله، نه تسهیل امر علی الجانی. روایت بعد معتبره امر ابن عبد المقدامه. این روایت رو مشایخ ثلاثه نقل کردن، کلینی و صدوق و شیخ طوسی. و سند کلینی مشتمل بر ارساله، ولی اون دو سند دیگر نه، و فقط سند شیخ مشتمل بر محمد ابن فضیله. و اگر این محمد ابن فضیل محمد ابن قاسم ابن فضیل باشه که از اصحاب حضرت رضا سلام الله علیه هم هست، به قرینه روایت حسین بن سعید کما فی بالی، که چون محمد ابن فضیل مردد بین دو نفره، محمد ابن فضیل منصوبا الی ابی و محمد ابن فضیل منصوبا الی جده که محمد ابن قاسم ابن فضیله، محمد ابن قاسم ابن فضیل توثیق داره، اما محمد ابن فضیل کاسولا اصفهانی یلقب به این القاب، خلاصه توثیق نداره. وقت به قرینه راوی و مروی و عنه تعیین میکنن که این کدوم از اون دوتا. به نظرم یکی از ممیزات این و تعیینش در محمد ابن قاسم روایت حسین ابن سعیده. جامع مرحوم اردبیلی یکی از مشخصاتش رو روایت حسین ابن سعید قرار میده، ولی دا میشه روایت معتبره. علاوه بر این که سند صدوق هم هست، من الان سند صدوق رو به تفصیل یادم نیست، ولی گمان میکنم اون دیگه مشتمل نمیدونم بر محمد ابن فضیل نباشه،
اون فقط این مشیقه حکم ابن مسکین هست.
بله،
حالا سند رو هم نمرو نبر مقدام اصلا.
بله، بدون محمد ابن فضیل. بله، ولی دا روایت معتبره. حالا این روایت رو ابتداءاً کلینی از مرحوم صاحب سال از کلینی نقل کرده، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، تا اینجا روایت خوب، عن بعض اصحابه عن محمد ابن الفضیل عن عمرو بن ابی المقدام ان رجلا قال لابي جعفر المنصور وهو يطوف یا امیر المؤمنین ان هذین الرجلین طرقا اخی لیلا. اورد روایت اینه که یه نفری شبانه، دو نفر شبانه کسی رو از خونش خلاصه همراه خودشون بردن، گفتن مثلا بیا بریم خلاصه شب نشینی کذاب، بردن بیرون، آقا رو دیگه برنگشته. اون دو نفر میگن آقا ما رفتیم شب نشینیمون که تمام شد، هر کی برگشت خونش، این آقا برگشت، ولی اون شخص بیگه آقا این بر نگشته خونه، ولی دا این دو نفر متهمن به قتل که این شخص رو کشته باشن. در این قضیه مفصلیه، منتهی میشه به این که خلاصه این دو نفر خلاصه انکار میکنن، میگن ما نکشتیم. امام جواد سلام الله علیه ظاهرن یا امام صادق که در قضیه در حالی مسجد الحرام که اون بنده خدا داشته طواف میکرده خلاصه بلد نبوده مسئله رو، دیگه ابو جعفر منصور گفته که خلاصه از آقا سوال کنید، مثلا از امام ساده. حضرت یه روایتی رو از جدشون صلی الله علیه و آله نقل میفرمان و میفرمان که کسی که شبانه کسی رو از خونه خارج بکنه ضامنه، حتی یرجعه الی بیته. کسی که شبانه کسی رو آمده میگه آقا بیا بریم امشب شبگردی، بریم مثلا شب نشینی، برد از خونه بیرون، بعد خلاصه آقا خونه بر نگشته، احتمال داره این آقا خلاصه توسط این آقا که برده او رو کشته شده، اون شخص ضامن محسوبه. روایت داره که حضرت اونجا دستور دادن، گفتن وقتی محول شد قضاوت اون حضرت که خلاصه یکی از اینا رو بگیرید یالا گردن بزنید، اولی رو که میخواستن گردن بزنن گفت آقا من نکشتم، این رفیقم کشته، من کاری که کردم من امسکتوهو، که شاهد ما در این روایت همین چی کرد، گفت آقا من فقط اینو نگه داشتم، این رفیقم کشت. اون رفیقم وقتی دید صحنه اینجوری شد گفت آقا منم زجر کشش نکردم، من با یه ضربه رو مثلا کشتم. حضرت فرمودن چیزا تکبیر فرمودن اینا که خلاصه انا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله حقا و این که خلاصه تونستن قضاوت رو به جایی منتهی کردن که در حقیقت به علم منتهی شد، یعنی قضیه قضاء بر اساس علم و بینه‌ای نبوده، شرایط اونجوری بوده و حضرت بر اساس قاعده من اخرج من طرق رجلا لیلا خلاصه فلم یرجع فهو وامن قضیه رو حکم کردن به این که شخص ضامنه و نتیجه هم قاتل مشخص شد. شاهد ما در روایت اینه که ممسک، حضرت در روایت داره که اون دومی که گفت من ممسک بودم، حضرت فرمودن حبس مؤبد به علاوه اون تعذیر بدنی ابتدا و سالانه. حالا من این تیکش رو بخونم. بله، الى ان قال فقال لابي عبد الله جعفر ابن محمد عليه السلام اقض بينه، الى ان قال فقال يا غلام اكتب، دیگه این اكتب قضاوت حضرت که میخوان اجرا کنن. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه واله كل من طرق رجلا بالليل فاخرجه من منزله فهو ضامن الا ان يقيم عليه البينه انه قد رده الى منزله. یا غلام نح هادا صدر عنقه للآخر، یعنی یکی از این دو نفر رو صدر عنقه. نه نه این نیست دیگه. فقال یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله والله ما انا قتلته ولكنی امسكته ثم جاء هذا فوجعه فقتله. وجع به معنای ضرب سکین در خلاصه بطن طرف، یعنی وجعه. فقال انا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله یا غلام نح هذا فضرب عنقه. به جای اون اولی این دومی که اعتراف کرد که من قاتلم، به این جور فضرب عنقه للآخر. فقال یا ابن رسول الله، یعنی اون دومی که بنا شد کشته بشه، ما عذبته ولكنی قتلته بضربت واحده فامر اخاه فضرب عنقه ثم امر بالآخر، اونی که گفت امسکته فضرب جنبی و حبسه فی السجن، هم ضرب جنبی هم حبسه فی السجن و وقع على رأسه يحبس عمره. وقع على رأسه یعنی خلاصه قضاوت کردن در رابطه با او. وقع على رأسه يحبس عمره و يضرب الى كل في كل سنه 50 جلده، سالانه خلاصه 50 تازیانه.
چی؟
وقع علا رأسه، این وقع علا رأسه کنایه است، یعنی در رابطه با این رقبه اینجوری فرمود. وقع علا رأسه یعنی شما میگید سرانه، این رأسه به معنی همون هر سری این کذا. وقع علا رأسه یعنی در رابطه با اون رأس این گونه قضاوت کرد. حالا اونی که ما میفهمیم اینه دیگه، شما لغت هم مراجعه بکنید وقع علا رأسه رو همینجور معنا میکنن. خب این روایت، خب کلام اینه که راوی این در این مورد اینجوری گفت، اون شخص جانی، ما انا قتلته ولکنی امسکته ثم جاء هذا فوجعه فقتله، که انه مثلا نبوده و بعد آمده، من نگهش داشتم بعد این آمد، که انه در حال امساک اون ابتداعا نبوده، ثم جاء هذا که همون تمکین از قاتله. به تعبیر آخر این تعبیر صدق میکنه اون جایی که شخص در حال اجرای جنایت اون شخص ممسک حضور نداشته باشه، چون تعبیر روایت اینه امسکته ثم جاء هذا فوجعه فقتله، اون جایی که این آقا نگه بداره تحویل اون که اون مجا احاضا بده و خودش بره در حال قتل نباشه، فرق میکنه امسکه او حتی جا صاحبه او فقتله. بگیریم در حدی که تحویل تمکین طرف، امسکته او نگه داشتمش تا طرف بیاد چاقو بزنه تو شکم طرف. ترتیب فعلی هم که فرض بکنید بین امساک و بین فعل ترتیب، بین قتل، نه اینکه در حال ایجاد اون قتل هم امساک وجود خارجی داشته باشه. نه خود دومیش امره بده در جوشنیه که یه نفر دیگر هم میتونه نگه بداره علاوه بر این، اجازه نمیده که تا کی باشه قاتل. خب میبینید این روایت هم مفادش همینیه که عرض شد، قضیه این که تمکین قاتل موضوع حکمه، نه قضیه مساعدت علی القتل و تسهیل امر علی القاتل. این نسبت به فرض ممسک. مشهور معمولا همون قضیه حبس معبد رو که ذکر کردن، ولیکن در اون عقوبت بعدش که یضرب جنبی و مسئله 50 تا زیانه در سال، در بعضی از کلمات به این صورت نیامده، ولی خب طبق صناعت تنافی بین اون روایات متضمن حبس حتی الوفات، حبس معبد، و بین اجرای این عقوبت های دیگر نیست. هر کدوم از این روایات یه شیء رو اثبات کرده، یکی گفته حبس معبد، دیگری گفته علاوه بر اون حبس معبد، خلاصه ضرب الجنبین و به اصطلاح تازیانه 50 فی کل سنتین، آجا خوش نکنه تو زندان، برا نیست که او رو ببرن یه جایی که محل زندگی سهل و آسانی باشه، بدونه که این بودن در زندان عقوبته، ولذا سالانه هم یک تعذیر مقرری برایش ثابته. حالا 20 سال بخواد زنده باشه، اما هر سال خلاصه این عقوبت هم برایش مقرره. در مقام بیان بوده، در مقام بیان بوده، اطلاقش مثل بقیه اطلاقات که تقیید میشه، که فوقش این نفیه این خصوصیات در اون روایات به اطلاق دیگه، مثل بقیه این موارد دیگه، جمع یعنی این که خلاصه به سر و کلش نزنن، یا برای جنبه پاش هم مهم نیست، که انهو خلاصه به پهلواش همون تازیانه این
خب این
اینه یه خلاصه تعذیر غیر از اون 50 تایی فی کل سنتنه دیگه. حالا چه مقدار میاد اینه دیگه، تعبیر روایت یضرب و جنبه، حالا با دو تا دیگه صدق میکنه، چون حداقل خلاصه حداقل طبیعت با خلاصه یک زدن محقق میشه، لابد دیگه اون میشه. به هر حال تو کلمات هم نهایت همین مقدار آمده، ولی مرحوم مفید در مقنعه ظاهرن همین روایت رو اینجوری معنا کرده، یونحک و ضربا، عبارتی رو که مرحوم صاحب جواهر از مرحوم مفید در مقنعه نقل میکنه اینه، یونحک و ضربا، یعنی خلاصه خیلی میزننش، انحکه و ضربن، یعنی ضربه و ضربن کثیرن، او رو بیحال بکنه. به حسب لغت تازگی مراجعه نکردم، ولی به نظرم اینه، انحکه او به ضرب، یعنی ضربه او ضربن مبرحن، نکشه طرفو، اما با یک بار زدنم انحکه او ضربن نیست. که انه او مرحوم مفید از این تعبیر یضرب جنبی تلقیش ضرب مبرحه، ضرب خلاصه معتنابهه.
بعدم یون فکر به عقوبه
چی؟
بعدم یون فکر به عقوبه زهران هست تو خود مغنه،
عبارت یون حکب بالعقوبه یعنی دیگه چی؟ دیگه غیر از زدن ما چیزی نداریم. خلاصه یحبس بعد ان یون حکب بالعقوبه، یعنی اول یک عقوبت سیر او رو میدن، بعد میبرنش زندون، بعدم هر سال 50 تا شلاق بهش میزنن.
کجا همونجا انجام داده نه رو فکر بکنه
مثلا هفتش بکنه هر دلیل توانی که
به قضاوت این بیان میکنه قضاوت دیگه قضاوت مثل بقیه قضای امیرالمومنین که مثلا امام صادق نقل میکنه امیرالمومنین قوافی کذا به اینجوری و گفته میشه این قواها نه به عنوان اینکه یک تعذیر موردی که انه این قواها ظاهرش اینه که قضاوت عامه که تطبیق شده بر مورد یعنی یک احکام کلی یعنی اینکه همه باید همین کارو بکنن اینکه قوا علی فی مثلا قوا رسول الله صلی الله علیه در شخص من اخرجه لیمن انه ضامن یعنی اینکه همه باید اینجوری قضاوت بکنن خبنی امر ظاهرش اینه که دیگه این عقوبت به عنوان حکم شرعیه دیگه امر اینکه این کارو بکنن
نظرش میفهمد اونجایی که حضرت امساک بدون این موارد بوده فعل خارجی که حضرت اتفاقات امساک بوده و نفسی مابقی این حالتمون لده تعارض داره
خب میدونم که بله اطلاق مثل بقیه مطلقه
مهاجم در خارج اتفاق افتاده
میدونم اینی که اتفاق افتاده پس بنابراین مشروع دیگه این کار مثل بقیه مطلقاتی که قید و حضرت در روایت قبلا فرمودن در واقع چون اینجا قضاوت نقدی بوده همشو گفتن اونجاها بیان حکم کلی بوده مطلق گفتن تا مقیدشو قیدشو بعدن بگن کشف از مراد جدی میکنه اگر مقیدش بعد نیاد
مقید که میاد که از مراد جدی میکنه برای حال اینجا
اراد
مراد جدی چی بوده دیگه؟
مقید بوده پنجاه تام جزئشه کجا مقام؟ در اینجا که اجرا کردن آقای من قضا امیرالمومنین بالحبس امام صادق نقل میفرماد قضا بالحبس نمیفرماد ولم یقضی بالسجن حبسشو اونجا فرمودن سجنشو اونجا فرمودن غربشو اینجا فرمودن بقیه مطلقات و مقیداتی خصوصیتی نداره من نمیفهمم چی میفرمون خب این نسبت به مسئله ممسک و اما مسئله ناقه این مسئله مهمی خوب دقت کنید باز به نظر ما این از جاهای مشکله بحث ناظر که در کلمات فقها مطرح شده قبلا اشاره کردم به معانی متعددی در کلمات فقها عنوان شده ظاهر کلمات جمعی بل صریح و بعضها اینه که منظور دیدن نه دیدبانی و قضیه نگهبانی دادن و بحث عین و جاسوس بودن و اون جهت نه کسی اگر نگاه بکنه دو نفر دارن کسی رو یکی به معاونت یکی به مباشرت میکشه کسی اگر صحنه رو نگاه بکنه محکوم به این حکمی است که در کلمات فقها آمده تسمل عینه یا تسمل عیناه چشمشو کور میکنن حالا کور میکنن به چه جورم کور میکنن حالا بعد اشاره خواهد شد این ظاهر برخی از کلمات تا جایی که مثل مرحوم آقای قدس سر رو هم همین تعبیر رو به کار برده الناظر کسی که نظارتگر واقع در بعضی از کلمات دیدم ناظر رو به معنای ناظر معنا کردن الذی یرا علاکن سنگین بهشون آمده که صرف رؤیت همچین عقوبتی داشته باشه گفتن منظور رؤیت همراه عدم اعانه شخص با تمکنه یعنی در حقیقت این عقوبت نگاه کردن نیست عقوبت ترک اعانه و ترک تخلیص اون نفس محترم است
عدم ایجاد مانع
منتها چون مانع ایجاد نمی کنه قاتل محسوب نمیشه اما گناهکاره گناهی که عبارت از عدم اعانه مظلوم عدم تخلیص مظلوم عدم تخلیص مقتول از ید قاتل ولذا گفتن نظر همراهه، یعنی موضوع حکم رو نظر همراه عدم اعانه فرض کردن، که ان او به خاطر استیحاش این که صرف نگاه کردن خیلی مناسبت نداره که همچین عقوبت، کسی که نگاه بکنه اونم حبس معبد زندان ابدی. ببخشید همون قضیه کور کردن طرف، یعنی خب چه مناسبتی بین طرف صحنه رو نگاه میکنه ولی در این حال بدش هم میاد، متنفرم هست ولی به هر حال میخواد نگاه بکنه چه اتفاقی داره میفته، میبینه استیحاش این جهت که موجب یک عقوبت اینجوری و اصلا در ارتکاب متشرعی استیحاش حرمتش، چون این کار سملول این عقوبته، نگاه کردن اصلا معهود نیست در شریعتی که از محرماته. بله طبع انسان معمولا مساعد با رؤیت، حتی رؤیت ذبح حیوانات هم نیست که انسان سختش نگاه بکنه چشم برمیگردونه، ولی زمان میبینید صحنه هایی رو که گاهی وقتا از قصد نشون میدن تار میکنن، چون واقعا حالت خلاصه یک قصاوتی رو ممکنه به دنبال داشته باشه و معمولا نفوس تعبا عن النفر، منتها اگر نگاه بکنه در شریعت نمیدن این آقا مرتکب حرامی شده. یکی از محرمات در شریعت زناست، یکی از محرمات در شریعت هم نظر به قتل قاتله، ولو اونجایی که شخص ناظر هیچ تمکنی از دفاع نداشته باشه. ولی ده آمدن گفتن چون نظر رو به معنای همون نظر معنا کردن، نه به معنای قضیه عینه، به معنای دیدبانی و اون جهت، آمدن گفتن منظور از نظر که انه نظر امراه با عدم اعانه و تخلیصه. این در برخی از کلمات و در کلمات مشهور و لعله المتفق علیه و دعی علیه الاجماع، این که نظر رو به معنای عین و ربیعه معنا کردن، یعنی اون کسی که دیدبانه، نظر نه به معنای دیدن بلکه به معنای دیدبانی دادن برای اتمام برای وقوع اون جنایت. ولی بس صریحا در برخی از عبارات آمده کما فی عبارت جواهر و غیرهی گفتن و اما الربیعه یا و اما العین، که نظر رو به معنای این گونه معنا کردن. و عجب است از مثل مرحوم صاحب جواهر قدس سره که ایشان نسبت به قضیه عین رو که به معنای ربیعه معنا کرده روایت رو درست نقل کرده، منتها روایت رو روایت شیخ رو نقل کرده، در حالی که این روایت در تعبیر غیر شیخ از نقله حدیث، حالا یادم نیست کافیه یا صدوق، به عنوان عین و ربیعه نیامده بلکه به یک تعبیر دیگری آمده، یعنی از مواردیه که روایت اختلاف در نسخه داره. نسخه تهذیب ربیعه است، ولی نسخه غیر تهذیب رؤیته نه ربیعه.
ربیعه
یا ربیعه اینو میگن ربیعه دیگه، حالا اگر اونجور هم تعبیر شده باشه خلاصه دیگه فرقی نمی کنه، چون نسخش مختلفه. رئیه در بعضی از نسخ الرئیه
عربی
امروز اون ربیعه دیگه، اون که میگن نه با همزه، ربیعه با همزه است نه با عین. ربیعه من نگفتم ربیعه، ربیعه با همزه است، منتها در بعضی از نسخ روایت رئیه، ولی در برخی از نسخ رؤیه. ولی مرحوم صاحب جواهر به همون معنای ربیعه و عین و دیدبان معنا کرده، در حالی که این روایت نسخش به اعتبار اختلاف مصادر متفاوته. چه باید گفت مراجعه بکنید. روایت هم یک روایت نیست در مقام و اون روایت سکونی است. این روایت سکونی نقل کافی و نقل فقیهش به کیفیتی است و نقل مرحوم شیخ در تهذیب به کیفیتی دیگر. و عجب است از مرحوم صاحب وسائل قدس الله سره که ایشان این روایت رو به همون نقل کلینی در متن اکتفا کرده، در حالی که نقل تهذیب سند تهذیب رو ذکر کرده ولی نقل تهذیب که ربیعت نیاورده. ظاهرش اینه که نسخه مرحوم صاحب وسائل از تهذیب همون مطابق با کافی و نسخه صدوقه، که یعنی عنوان رؤیت درش بوده، ولی اون نسخه از تهذیبی که الان وجود داره بل اتفاق ربیعه. چه باید کرد؟ مراجعه کنید تا انشاءالله حفظ کنید. الحمدلله رب العالمین.
خدا این امر رو نمیدونم که مرحوم نجفی چیز نکرده، تصدیق نکرده، اما مرحوم ابن قلدری تصدیقش کرده. بعد مرحوم علامه نقل میکنه، هم علامه هم ابن دولت و میگن ابن قلدری در یک کتاب دیگه‌اش گفته که این مسئول در مدال پیش من اینطوری نیست و ثقه است، یعنی خود ابن قلدری خودش میگه اگر چیز میگه تو اون کتابش هم تصدیق میگه ضعیف اون جد، نه خودش میگه نیست ثقه است. خب اون کتاب ابن قلدری که دست ما نرسید با همین نقل
کافیه دیگه، برای اینکه مرحوم نجاشی داره از شیخش ابن قبائری استادش دیگه لازم نیست کتابش دست برسه، بالاتر از کتاب دست رسیده بالمشافهه ممکن. علامه یا نجاشی؟
علامه
میدونم
ابن قبائری نقل کنه این در این کتاب موجوده که دست ما تو اونام نمکرده، میگه ضعیف اون جسته و میگن در کتاب دیگرش گفته که این اندیس قهر
خود علامه میگه در این کتاب موجوده از نجاشی تصدیف هست،
در کتاب موجوده از ابن قزاری تصدیف هست.
میدونم علامه مون رو نقل میکنه تصدیف رو،
بعد دنبالش میگه بگه و قال فی کتابه الاخر که این تن میدنن به ولی پیش من اینطوری تصدیف
تن و آفاس و آسلامت تن مذهب بوده یا تن
در چیز که در این اهل سنت که مثل تحضیب و تحضیب اصخانه اینو که اینو خیلی بهش خوش میدن به خود تشیعش، یعنی اصلا تحضیبی هم کردن.